أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم فرمایش مرحوم سید صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه در فرع ثانی از این مسئله. مسئله اول این بود که اگر وهبه ما یکفی للحج وجب علیه القبول، این بحث گذشت. فرع دوم این بود لو وهبه و خیره بین ان یهج او لا، این تعبیر صاحب عروه است. خود مرحوم صاحب عروه عرض کردیم فرمودن وجب علیه القبول علی الاقوا. مرحوم آقای حکیم فرمودن این که ایشون می‌فرمایند وجب علیه القبول علی الاقوا از ظاهر انه لصدق عرض الحج، وقتی تخییرن هم عرضه میکنه عرضه حج دیگه چه تفاوت میکنه، این دلیلش باید این باشه. بعدم اشکال فرمودن، خود مرحوم آقای حکیم فرمودن نه این درست نیست، به حسابی که عرض الحج و عرضه حج جاییست که حج تعیینن عرضه بشه نه تخییرن یا حج یا چیزی دیگه، این عرضه حج نیست. خب این استثاره. عرض کردیم مرحوم میرزا ایشون عنوان فرمودن یقوا عدم وجوبه مقابل فرمایش صاحب عروه. صاحب عروه فرمود الاقوا وجوب الحج وجوب القبول، میرزا میفرمایند یقوا عدم وجوبه فی هذه الصوره، این صورت تخییر. مرحوم آقای بروجردی فرمودن که قبلا عرض کردیم وجوب القبول هنا بل فی الفرض الاول محل تأمل، اینم تو صحبتش رو کردیم، اینجا همیشون تأمل دارن. رسیدیم به فرمایش مرحوم آقای خویی، اینجا اول مطلبمون بود. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در حاشیه عروه در اینجا میفرمایند ذیل قول صاحب عروه که اونجا فرمودن وجب یجب علیه القبول علی الاقوا، ایشون میفرمایند وللقول به عدم الوجوب وجه وجیه، یعنی مثل میرزا ایشون قائل شدن که عدم وجوب اولاست. چرا؟ فإن التخير يرجع إلى أن بذله للحج مشروط بعدم صرفه المبذول في جهة أخرى أو الإبقاء عنده. برای که در اینجا این تخییر که میگه یا حج برو یا برو زیارت مثلا یا قرضت رو بده، این تخییر بین الشقین، این معناش اینه که پولی رو که بذل میکنه براش برای حج یه شرط داره، شرط اینه که زیارت نره حج بکنه. این شرط هستی که چون او آمده تخییرن بذل کرده، این وجوب حج وقتی است که این اختیار بکنه حج را بر زیارت، درست؟ یا اینکه نه پول اصلا پیشش نگه داره، چون در متن فرمایش مرحوم صاحب عروه بود خیره بین ان یهج اولا، پول رو داد بشم گفت این تخییر رو بهش گفت، اینم پول رو نگه داشت تو جیبش حج جب نرفت. خب اینجا یجب علیه القبول، اینجا زمانی شما جناب صاحب عروه میتوانید بفرمایید یجب علیه القبول که بیاید بگید یجب علیه الاختیار، اختیار الحج، چون تخییر دیگه، باید یه یجب علیه اختیار الحج هم اضافه کنید. مرحوم آقای خویی میفرماید این از کجا میخواید بیارید دلیلش رو، دلیلش کجاست؟ ولذا تعبیری که ایشون دارن در حاشیه عروه میفرماین فإن التخیر یرجع الى ان بذله للحج مشروط بعدم صرفه المبذول فی جهة اخرى او الابقاء عنده، این شرط رو داره. ولا یجب علی المبذول له تحصیل الشرط، تحصیل همچین شرطی واجب نیست، وجوبش از کجا میخواید بیارید، دلیلتون چیه؟ این حرف آقای خویی. این فرمایش ایشون در عروه، در حاشیه عروه منافی هست با اونچه که در مجلس درس عنوان فرمودن و از ایشون تقریر شده. ایشون در مجلس بحث اینجور عنوان فرمودن که اگر به این نحو تخییر عرضه حج شد، می‌فرمایند در صورتی که هبه کند بدون ذکر متعلق، هبه کرد مال خودت، هیچی هم نگفت، اسم حجی هم نیاورد. ایشون می‌فرمایند لا شبهه در این که در اینجا واجب نیست حج بکنه، یعنی جزء بذل نیست، جزء استطاعت بذلیه نیست اینجا. اما اگر آمد بذل رو تخییرن بهش اختصاص داد، گفت این پول رو میدم یا حج به جا بیار یا زیارت، پول رو میدم یا حج به جا بیار یا مثلا قرضت رو بده، تخییر بود، ایشون میفرماید در اینجا عرضه حج صدق میکنه. همون مطلبی که مرحوم آقای حکیم به عنوان وجه استدلال صاحب عربه فرمودن، عرضه حج ولو تخییرن عرضه کرده، ولو تخییرن بذل کرده، اما در این تخییر آیا بذل حج وجود داره یا وجود نداره؟ شمایی که اشکال میکنید که در اینجا مثل مرحوم آقای حکیم این ظهور این روایات در عرضه حج و بذل حج هست تعیینن، معناش این است که در اینجا بذل که میکنه زمانی حج واجب بشه که شرطش این باشه که عدم ارزم به حضورتون که عدم عدلی براش باشه، عدم وجود عدل آخر له، مقید باشد بذل حج به عدم وجود عدل آخر للحج فی البذل. روایات بعضی همچین تقییدی رو درست میکنه، همچین تقییدی نداره. اونجا من عرض علیه الحج در روایات داریم، حالا عرض علیه الحج سوا اون عرض در کنار حج چیز دیگری یا چیز دیگری نباشه. اگر این معنا که تمکن لازم برای رفتن به حج محقق میشه، همون نکته‌ای که در نظر مبارک مرحوم صاحب عروه هم هست که حالا بعد روش اشاره میکنیم، تکیه میکنیم روش، صاحب عروه نظر مبارکش اینه که ما چیزی که میخوایم تمکن از رفتن به حج، هر جا این تمکن شما با زحمت خودت حاصل میشه، میشه استطاعت مالی، با بذل دیگری فراهم میشه این تمکن، میشه استطاعت بذلیه. در اینجا وقتی بذل میکنه، چه بذل کند للحج یا بذل کنه للحج او غیره، للحج او غیره، آیا بذل حج کرده به این معنا که با این بذلی که میکنه تمکن برای رفتن حج به واسطه اعطاء این شخص برای شما فراهم میشه یا نمیشه؟ لا شبهه که فراهم میشه، تمکن فراهم میشه. خب من حالا این تمکن رو رها کنم زیارت برم، زیارت امام رضا، یا برم عرضم به حضورتون که عرضم رو بدم، دینم رو بدم، یا بذارمش تو جیبم، این اشکال خودمه. اما عرضه حج به من شده، یعنی من اون تمکن لازم برای رفتن حج به اعطاء غیر رو پیدا کردم، پس وجب الحج. ایشون میفرمایند در اینجا حج واجبه، لازم نیست عرضم به حضورتون که بذل برای خصوص حج باشه، ذکر غیر هم منافات نداره، به تعبیر ایشون شرط نشده است در اخبار بعض که از لا یبذل غیره فی اداد الحج، همچین چیزی در روایات نداری. خب این فرمایش ایشون در تقریراته. نتیجه فرمایش ایشون در تقریرات معناش این میشه وجوب الحج بالبذل در اینجا، بذل تخییری. در حاشیه عروه نظر مبارکشون میشه عدم وجوب عدم وجوب حج به چنین بذلی. خب تفاوت 180 درجه ای بین دو تا نظر مبارک ایشون پیدا میشه. مرحوم شیخ مرتضای بروجردی شهید رضوان الله تعالی علیه که مقرر تقریرات حج ایشون هست، ما تقریرات حج ایشون رو به اصطلاح محور قرار دادیم در بحثمون، متعدد هست تقریرات حج مرحوم آقای خویی. ایشون عنوان می‌فرمایند که این بحثی که ایشون در درس عنوان کردند این مقدم است بر حاشیه عروه ایشون، یعنی قبلا ایشون این بحث رو عنوان کردند. بعدن عدل منهو به ما فی الحاشیه. اونی که در حاشیه عروه میفرمایند جدیده، اما این بحث قدیمه. اینو میفرمایند. بعد ایشون میفرمایند، مرحوم شیخ مرتضای بروجردی میفرمایند حق این است که ایشون مطلبی که در تقریر بحث فرمودن این طبق مبنای خودشونه، طبق مبنای اصولی ایشون این مطلب درسته، نه اون مطلبی که در حاشیه عروه عنوان فرمودند. مرحوم آقای بروجردی بیفرماید که در اینجا مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اصول در بحث واجب تخییری عنوان فرمودند که اگر مولا مخیر کرد در واجب بین دو فرد یا افراد، اونجا الزام و تکلیف تعلق پیدا می کند بل جامع. مراد از جامع هم در اونجا که می فرماین جامع حقیقی نیست، جامع انتزائی است. یعنی اگر تکلیفی آمد یا این یا او، الزام تکلیف تعلق پیدا کرده است به الجامع الانتزائی بین هما. جامع انتزاعی بین هما احد هماست. درست شد؟ خب وقتی ایشون در اصول آمدن واجب تخییری رو برمیگردانن به تعلق تکلیف به جامع انتزاعی، اینجا هم بذل کرده این آقا اما للحج او لزیارت مشهد مثلا، تخییر دیگه. واجب تخییری رجوع میکنه به چی؟ به جامع انتزاعی، یعنی جامع احد و هما. آیا احد و هما که جامع باشه صدق میکنه بر حج یا صدق نمیکنه؟ صدق میکنه. اگر صدق میکنه پس عرضه حجه. یعنی در واقع بازل در اینجا میاد میگه عرضم به حضورتون که احد و هما رو بیار. خب احد و هما رو بیار، احد و هما صدق بر حج میکنه یا نمیکنه؟ اگر صدق میکنه عرضه حجه، اگر صدق نمیکنه عرضه حج نیست. پس ایشون طبق مختاره من المبنا فی الاصول در بحث واجب تخییری مطلبی که اینجا میفرماین مطلب تقریرات درسته، نه مطلب حاشیه عروه. مطلب حاشیه عروه مخالف هست با مبنای اصولی ایشون. اینو مرحوم ها شیخ مرتضی میفرمایند. بعد ایشون میفرمایند اما حق این است که مای مقرر این رو هم قبول نداره. فرمایش مرحوم آقای خوی در تقریرات که میفرمایند وجوب الحج چون لصدق الارض، این در اینجا درست طبق مبناست اما اصولا صحیح نیست. چرا؟ ایشون میفرماید برای اینکه در خصوص مورد مبنا درسته، تطبیق مبنا بر این مورد درست نیست. در خصوص مورد و روایات عرض که ما داریم عرض علیه الحج، این ظهور عرض علیه الحج شامل نمی شود عرض اما الحج او غیره. عرض علیه الحج به حسب ظهور شامل نمی شود مورد تخییرش رو بین الحج و غیره، این شامل نمی شه. و بعد می فرماین حتی اگر فرض کنیم که شامل بشه، شما آمدید و گفتید آخر ظهور داره، ایشون می فرماید انصراف اینجا وجود داره، این ظهور انصراف پیدا میکنه به اون صورت عرض تعیینی. انصراف هم طبق نظر مبارک استاد ایشون مرحوم آقای خویی دائر مدار تشکیک در صدقه. یعنی این ظهوری که داریم، این ظهور صدقش در بذل تعیینی با صدقش در بذل تخییری مثل هم نیست، بلکه صدقش در بذل تعیینی قوی تره. بذل الحج فقط این قوی تره تا بذل و عهد هما باشه. وقتی صدق در یکی قوی تر شد و چه انصراف اینه، لا محال از ظهور صرف میشه در صدق اقوا، طبق مسلک مرحوم آقای خویی در باب انصراف. بنابراین ایشون میفرماید که اولا این مبنای مرحوم آقای خویی من رجوع الواجب تخییری الى جامع انتزاعی احدهما در ما نحن فیه صدقش تمام نیست، چون این روایات به حسب ظهور مورد تخییر بذل تخییری رو نمیگیره. اگر به حسب ظهور هم شامل بشه انصراف پیدا می کند در مقام، بنابراین نتیجه عبارت می شود از عدم وجوب، یعنی همون مطلبی که نائینی فرمود، همون مطلبی که آقای حکیم فرمود، مرحوم آقای بروجردی فرمود و اینها فرمودن، وجه عدم وجوب میشه. این سیری که در کلمات مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه برای مسئله هست و توضیح و افاده‌ای که مقرر بزرگوار و شهیدمون در اینجا عنوان فرمودند. خب بعد تحقیق در مسئله ما چی میخوایم بگیم؟ این آیت بفرمایید که از نظر ما در این مسئله ما اولا یک مبنای کلی داشتیم که اساساً بذل بزل علیه الحج فقط اختصاص دارد به صورتی که بذل بل اباحه باشه، تملیک بذل نیست. خاطرتون هست مبنای ما و اساس حرف ما هم این بود که در این روایات عرض علیه الحج بعد امام می‌فرماید اگر قبول نکرد ولو خجالت کشید استقر علیه الحج، ظهور در این است که الاستطاع و تمکن به نفس البذل حاصل بشه بلا توقف له على اي شيء آخر، به نفس البذل تمکن حاصل بشه و اینکه تمکن به نفس البذل حاصل بشه این منحصر است در اباحه. در تملیک اینجور نیست. در تملیک مثل هبه که صاحب عروه داره مطرح میکنه، هبه کرد به من، هبه تملیکه، من باید قبول کنم، یعنی مادام که من قبول نکردم عقد هبه محقق نشده، وقتی محقق نشده امر اختیاری قبول، میتونم انجام بدم میتونم انجام ندم. این همون چیزیست که ما تنها نگفتیم، مرحوم میرزا فرمود، ما مقلد این بزرگان شدیم، آمدن فرمودن این قبول تحصیل استطاعته، این تحصیل استطاعته. بنابراین در مثل هبه از نظر ما اصلا بذل محقق نمیشه، چه هبه هبه ما یتمکن معه من الحج تعیینن باشه چه تخییرن باشه، از نظر ما فرق میکنه، در هر دو صورت خارج از مورد بذل هست. بله آقای بروجردی هم یه اشارهی داشت به این نقطه، اگر آمدیم قبول کردیم هبه رو، از نظر ما هم همینجور، اگر قبول کرد، حالا که این هبه و تملیک رو قبول کرده از نظر ما این داخل میشه. خب این مبلغ هبه اینقدر بوده باش میتونه مکه بره، ما روز گذشته عرض کردیم این داخل میشه در استطاعت مالیه نه استطاعت بذلیه. مرحوم آقای بروجردی نظرشون اینه، اینم داخل میشه در استطاعت بذلیه که ما گفتیم اینجور نیست. اگر هبه رو قبول بکنه داخل میشه در استطاعت مالیه و لهو جهاتها، اگر اقتضا کرد جهاتش بره مکه، اما واجب باشه علیه مطلقا، حتی اگر قرضم داره، حتی اگر زندگی و معیشت زن و بچهش تأمین نیست، اول کلامه استطاعت محقق نیست، اونجا استطاعت مالیه است. پس موضوع از بحث ارز خارج ارز الحج، اما مع تسلم صاحب عروه که مبناش مثل ما نیست، صاحب عروه میگه بذل اعم است از اباحه و تملیک، ایشون اینجور فرموده. بنابر این نظر ما چی میخوایم بگیم؟ مطلبی که ما اینجا داریم باز عبارت از این است که حتی اگر ما قائل بشیم که بذل در تملیک هم محقق میشه، این تحقق در تملیک در جاییست که این هدیه رو بده للحج بدون تخییر، تخییری درش نباشه، برای اینکه اگر مخیر کرد فرد را یا حج یا زیارت، یا حج یا اداء دین، یا حج یا هیچی بذار جیبت. اگر مخیر کرد، مخیر کرد یه اتفاق کوچیک بیفته این وسط که اساس حکم رو تغییر میده. اتفاق کوچیک چیه؟ شما میخواید بگید این مورد جزء موارد روایات بزله، میخواید بگید این مورد جزء مصادیق این اخبار هست. عرض علیه الحج، خب استقر علیه الحج طبق اون روایات. این عرض علیه الحج در اینجا، عرض علیه شما گفتید با تملیک هم میشه، خیلی خوب تملیک کرد برای حج. اما اگر تملیک کرد اما حج او غیرهو، اتفاق کوچیکی که اینجا میفته این است که این باید اختیار بکند حج را، درسته یا نه؟ میتونه اختیار نکنه، این مخیر بوده، هبست تملیکش کرده، میتونه زیارت بره، میتونه حج نره. خب چه زمانی وجوب حج میاد؟ زمانی که زیارت رو ترک بکنه، تو جیب گذاشتن رو ترک بکنه، قرض دادن رو ترک بکنه، اختصاص بده این پول رو للحج. اون وقت وجب، اونجا چی؟ وجب الحج و علیه، درسته یا نه؟ وجوب حج به مجرد هبه دادن در تخییر نمیاد، به مجرد هبه نخواهد آمد، بلکه زمانی میاد که هبه داد و او اختیار کرده حج را بر شقوق دیگر، در این صورت میاد. خب اتفاقی که ما در اینجا داریم یه اختیاری است که ای باید انجام بده، این اختیار فعل نفسشه. اگر این اختیار رو کرد، یعنی حج رو اختیار کرد، وجب الحج. اگر اختیار نکرد، حج و زیارت رو اختیار کرد، بازم وجب الحج؟ نه دیگه، حج که واجب نمیشه. وقتی اینجور شد روایات عرض حج نمیتونه بگیردش. چرا نمیتونه بگیره؟ چون روایات عرض حج میاد میگه عرض علیه الحج فاستقر علیه، عرض علیه یعنی به مجرد عرضه حج. حالا شما بیاید هبه و تملیک رو هم داخل کنید، از قبول ما صرف نظر کردیم، اما اختیار چی؟ اختیار حج در اینجا یک قیدی میشه، توسط اختیار در این وسط ما داریم. این توسط اختیار در وجوب حج بالبذل اخلال ایجاد میکنه. روایات بذل حج میگه بذل بشه براش حج، حج عرضه بشه و استقر علیه الحج، اختیار توش نیست. اون جایی که یتوقف الوجوب علا اختیاره، موضوع آخر غیر موضوع این روایات، اصلا مورد این روایات نمیشه مورد تخییر، ولو از نظر ما حتی هبه هم مورد نمیشه، چون قبولش همین گیر رو داره، در قبول تملیکی، در قبول عقدی به اصطلاح به عنوان قبول مقابل ایجاب همین گیر رو داریم، همین حالت توسط رو اونجا داشتیم، این همون اشکار رو اینجا در اختیار داریم، و همین مانع میشه که روایات عرضه حج که استطاعت بیاره و وجوب حج بیاره اینجا گیر پیدا بکنه. روایات عرضه نمیتواند وجوب حج بیاره، نمیتونه استطاعت بیاره الا بعد اختیار حیل الحج، پس از موضوع روایات خارجه. تمام شد؟ خب نه، شما ببینید فرض ما رو دنبال کنید، استطاعت پیدا میشه، استطاعت ملکی پیدا میشه یا استطاعت بذلی؟ خب حال تمام شد، خیلی خوب، پس شما خارج شدید از بحث. ببینید آقایون، ما با کسانی داریم بحث میکنیم که میگن این هدیه ولو تخییری استطاعت بذلی میاره، میخوان از اخبار بذل استفاده کنن. شما میگید ملک، خیلی خوب 50 میلیون به من داد، بنده میبینم قرض که ندارم، زر و بچه هم که معطل نیستن، برگردم هم که به گدایی نمیافتم، باش را میافتم میرم حج. این استطاعت ملکی است. اما تازه بعد از اینه که قبول کنم من، اگر این قبول کردن هدیه خلاف شأن منه، اگر قبول کردنش موجب وهن منه، اگر قبول کردنش منت بر من داره، اینا قبول واجب نیست، اینا هزار تا مصیبت داره. ما اصلا در هبه، ببینید ما در هبه مبنامون رو صاف کردیم، ما در هبه تملیک، ما گفتیم تملیک متعلق روایات بذل نیست، ما هم تنها نبودیم، همراه داشتیم، بذل منحصر است در اباحه فقط، روایات بذل، اما تملیک داستان دیگری، استطاعت ملکیه درست میکنه. حالا نکته‌ای که اینجا خواستیم بگیم این نکته اختیار بود، اینو تقاضا میکنم بهش عنایت بفرمایید. پس در اینجا مسئله اختیار که در اینجا ما داریم، یعنی وجوب حج متوقف بر اختیار الحج هست، اینو از موضوع و مورد روایات بعض خارجش میکنه. روایات بعض ظهور دارد در اون جایی که به مجرد البذل اون تمکن حاصل بشه، اون استطاعت حاصل بشه، به مجرد البذل، و اینجا حاصل میشه. این مطلب، این نکته رو داریم. و این نکته ای که مرحوم آقای بروجردی، مرحوم شیخ مرتضای بروجردی عنوان فرمودند در اینجا به اصطلاح که اخبار عرض حج و اخبار بذل شمول و ظهور نسبت به مورد ما نداره. البته فرمایش ایشون غیر از عرض ماست، اینو توجه بفرمایید. ما که میگیم شمول نداره چون مانع از شمول داریم، اصلا نمیگیره، چون اینجا یتوقف وجوب بر اختیار، اصلا نمیگیره. مطلبی که مرحوم شهید بروجردی بفرمایند متوقف بر صدق عرفیه، ظهور عرفی، یعنی ایشون میخوان بفرمایند ظهور عرفی روایات عرض فقط در تعیین، نه در تخییر. یعنی انما یصدق العرض در جایی که عرض علیه الحج، اما اذا عرض علیه اما الحج و اما الزیاره، این عرض علیه الحج صدق نمی کنه، صدق عرفیه، یعنی ظهور شمول نداره. این اشکال اول، این حرف خوبیست. اون مسئله اختیار که ما گفتیم او داستان دیگه است، اون رو بذارید کنار، در بحث عرفی وارد بشیم. شمول محل، چون نتیجه با ما متفقه، یعنی ما هم میگیم شمول نداره روایات عرض، اما ما قبل از عرفیت مانع از شمول براش درست کردیم. ایشون میفرماد از نظر عرفی شمول نداره، این حرف خوبیه، این حرف درستیست. بله، شمول عرفی، وقتی میگیم عرض علیه الحج، اینجا عرض علیه الحج نیست، اینجا عرض علیه الحج و زیاره، دوتاشو عرضه کرده، عرض علیه الحج نیست. یک مطلبی هم که ایشون بعدش میفرمایند در مورد انصراف مطلب قویی است، اونم مورد قبول ما هست. یعنی اگر ما آمدیم بنا رو گذاشتیم بر صدق عرفی و ظهور عرفی با دست برداشتن از اون حرفای خودمون، اینجا به فرض هم کسی ادعای ظهور بکنه، انصافش اینه که ظهور عرض علیه الحج در جایی که عرض علیه فقط حج باشه، معروض علیه، یا اما الحج او غیرهی، ظهور در اینجا فرق میکنه با ظهور در اونجا؟ فرق میکنه، ظهور در اینجا قوی تره. اگر فرض کنیم ظهور باشه، یعنی شمول عرفی و ظهور عرفی رو فرض کردید، حالا که فرض کردیم شمول داره ظهور داره، اما اگر به کسی بگن حجبش عرضه شده، شما تو ذهنتون چی میاد متبادر در ذهن؟ آیا این میشه که پول دادن بهش که حج بره، یا پول دادن بهش حج بره، یا یک کار دیگه تخییر؟ کدوم تو ذهنتون میاد؟ اولی تو ذهن میاد، این ظهور اقواست. یعنی قبل از این که من بگم، انصراف در ذهن شما خود به خود پیدا شد، این انصراف عرفیه، همون انصرافیست که آقای خویی هم قبولش داره. ولذا نگر انصراف دعوای بی پدر مادره، نه، انصراف با مبنای اصولی مرحوم آقای خویی هم قبول کرده، هر کجا صدق تشکیک داشت، تشکیک در صدق داشتیم، در یه جا ظهور اقوا بود، در یه جا ظهور ضعیفتر بود، لا محاله وقتی کلام عنوان میشه حمل میشه به ظهور اقوا. این انصراف هم که ایشون میفرماید مطلب تمامیست از نظر ما. بنابراین ما در اینجا هم نظر هستیم با مرحوم آقای حکیم، مرحوم نائینی، مرحوم آقای بروجردی فی عدم وجوب الحج علی. البته ما در کل مورد هبه قائل به عدم وجوبیم، اما لو سلم هم در اینجا کسی اون حرف ما رو قبول نکرد، اینجا هم نمیتواند قائل به وجوب حج بشه به واسطه اشکالاتی که عرض کردیم در اینجا. و اون مطلبی هم که مرحوم آقای بروجردی در ذیل حاشیه‌شون دارن که اگر آمدیم و اینجا قبول کرد چه فرض، البته ایشون این فرمایش رو در فرض اول میگن، در فرض اول هم ایشون میفرمان عدم وجوب، همونجور که ما گفتیم عدم وجوب، ایشون هم در فرض اول میفرمان عدم وجوب، اما ذیلی دارن که درسته در اینجا واجب نیست، اما در این فرض اول اگر آمدیم قبول کردین هبه رو، حالا که قبول کرده استطاعتی که براش حاصل میشه برای حج استطاعت بذلیست، ولذا چیزایی اینجا معتبره در این استطاعت که در استطاعت بذلی معتبره. از نظر مبارک ایشون مثلا رجوع الالکفایه در استطاعت بذلی معتبر نیست، مثلا تأمین اهل معتبر نیست، امثال اینها. خب این فرمایشیست، ما این حرفو قبول نداشتیم. اگر خاطرتون باشه ما عرض کردیم در استطاعت بذلی هیچ تفاوتی با استطاعت مالی از این حیثیات نداره، حتی اگر یادتون باشه از کلام خود آقای خویی هم که قائل بود مثل ایشون که در استطاعت بذلی رجوع الالکفایه معتبر نیست، ما داشتیم که اگر به حرج بیفته اینجا به مقتضای بذل هم حج واجب نمیشه. ما اثبات کردیم قبلا که هیچ فرقی استطاعت بذلیه با استطاعت مالی از این حیثیات نداره، ولذا اگر قبول کرد و در اینجا بله حج میتونه واجب بشه، اما حتما واجب بشه به عنوان بذل نخه. اینجا قبول که کرد داخل میشه در استطاعت مالیه، اون حیثیاتی که در استطاعت مالیه تحققش لازمه، وجودش مانعه، گیر داره، اونجا باید لحاظ بشه. اگر قرض داره، زن و بچهش گرسنه، نه، اینی که بهش هبه شده بخوره قرضش رو بده، لازم نیست حج بره و حج برش واجب نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.